بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. معمولا بزرگان روز آخر ذی‌القعده رو، روز شهادت حضرت امام جواد ارواح له الفدا، تعیین میکنند. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در یک نقل میگه شهادت اون حضرت در روز آخر ذی‌القعده سال 220 هجری. چون اینجور تعیین میکنم، در سن 25 سالگی، امام در سن 25 سالگی شهید شدن، تقریبا هم به امامت رسیدنشون خلاف عادی بود. در سن 7 سالگی بودن که پدر بزرگوارشون امام هشتم به شهادت رسید و حضرت به امامت رسیدن سن 7 سال، و 25 سالم از عمرشون رفته بود که شهید شدن به دست ام الفضل، دختر مأمون که عیال حضرت بود. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و همچنین شیخ طوسی، اینها شهادت حضرت رو در ماه ذی‌القعده می دانند، روزش رو تعیین نکردند. میگن شهادت حضرت در ماه ذی‌القعده بود. خب این منافاتی با هم نداره. مرحوم کلینی میگه آخر ماه، سیوم ماه. این دو بزرگوار میگن که تو ماه ذی‌القعده، تنافی با هم نداره. مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب میگه قبض ابو جعفر محمد الجواد به بغداد، قبض روح شد حضرت در بغداد مسمومن فی آخر ذی‌القعده. باز ایشونم آخر ذی‌القعده رو شهادت حضرت میگه. در مقابل این قول، قولی هست که ششم ذی‌الحجه، که در ماه ذی‌الحجه هم که بعد میرسیم، ششم ذی‌الحجه رو بنابر روایتی روز شهادت امام جواد میدونن. پس دو نقل در شهادت حضرت مشهور و بیشتر آخر ذی‌القعده مثل امروز، و بعضی هم ششم ذی‌الحجه شهادت حضرت رو نقل کردن. عرض کنم که امام هشتم علیه السلام وقتی امام جواد به دنیا اومدن، خبر داد که یقتل قصبن، کشته میشه سمن، شهید میشه از بسم، فیبکی علیه اهل السما. امام هشتم فرمود در شهادت او آسمانها، اهل آسمانها گریه میکنند. و یقذب الله تعالی علی عدوه، خداوند بر قاتل او غضب میکند. فلا یلبس الا یسیرن، عمر طولانی هم نداره، درنگ نمیکنه بعد از شهادت امام، مگر یسیر، ظاهرا چند ماهی بیشتر این زن باقی نمون. و حتی یحل الله بهی غضبه یا عذابه العلیم و عقابه الشدید. طول، یعنی اونم جوان مرگ شد، اونم بعد از شهادت حضرت که با مظلومانه امام رو شهید کرد، خودشم به درک واصل شد. در ولادت امام هشتم، امام رضا خیلی خوشحال بود، و روز ولادت حضرت رو فرمود روزی است که بله یومی اکثر و برکتن من برای اون شیعان ما نیست. و علتش هم این بود که امام هشتم سنشون بالا رفته بود، از 40 بالاتر رفته بود و فرزند نداشتن، فرزند پسر. خب شیعان ناراحت بودن که بعد از امام امامت چه میشه، و قبلش هم یک مصیبتی گرفتار شده بودن شیعان. بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام یه عده واقفیه پیدا شدن. موسی بن جعفر علیه السلام زندان بودن، این وکلا پولهای سهم امامشون جمع شده بود، طمع کردن و گفتن که امام نمرده و بعدن ظاهر میشه، منتظر بودن که سامره امام ظاهر بشه بعد، و اون مذهب واقفیه رو درست کردن. یه افراد از اصحاب امام بودن، از یاران امام بودن، وکلای امام بودن، وجه داشتن در بین مردم. اینا خلاصه کاری کردن که در بین شیعه حالت تحیری پیدا شد که آیا بعد از امام هشتم خلیفه کیست بعد از موسی بن جعفر. این قضیه رو داشتن، تحیر شیعه بعد از شهادت موسی بن جعفر، تا بالاخره روشن شد برای اکثریت و تبعیت کردن از امام هشتم، امام رضا علیه السلام. لکن این بالاخره خطر بود، دیده بودن این خطر، لذا شیعیان اصحاب خیلی ناراحت بودن که امام سنشون بالا رفته. حتی میمدن مرتب سوال میکردن که ابن رسول الله خلیفه امام بعد از شما کیست. امامم خیلی صریح فرمود ابنی، پسرم. حتی یه دفعه فرمود آیا کسی جرأت میکند بگه پسرم در حال دیگه فرزند نداره؟ یعنی باز یه دفعه قسم خوردن که عرض کنم که روزی خواهد آمد که خداوند فرزندی به من میده و او خلیفه و جانشین من، قسمم خوردن امام. خب تا بالاخره امام جواد به دنیا آمدن. یکی از اصحاب امام عرض کنم که به نام صفوان، این میاد حضور امام عرض میکند که ابن رسول الله ما زیاد از شما سوال میکردیم که خلیفه بعد از شما کیست. صفوان ابن یحیی میگه قلت للرضا علیه السلام قد کنا نسألک قبل ان یهب الله لک ابا جعفر، قبل از اینکه خداوند ابا جعفر رو به شما بده ما مرتب از شما سوال میکردیم خلیفه کیست. فکنت تقول یهب الله لی غلاما، شما همش جواب میدادید خداوند فرزند پسری به من میده، خلیفه من اونه. فقط وهبه الله لک، حالا الان زمانی رسید که الحمدلله خداوند اون فرزند رو به شما هبه کرد، بخشید. عرض کنم که و چشم ما روشن شد، فاقر عیوننا به قدومه، ما همه خوشحال شدیم چشممون روشن شد به ولادت این فرزند. منتها یه سوال دیگه داریم، فلا اران الله یومک، خدا نیارد روزی را که ما باشیم شما در بین ما نباشید، خدا نیارد برای ما اون روز را. لا اران الله یومک فان کان کونون فالا من، حالا اگر این قضیه ناگوار پیش اومد، حادثه برای شما پیش اومد و شما نبودید، فعلا من، ما به کی مراجعه کنیم؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يده. امام جواد بچه بود، جلو حضرت وایساده. امام هشتم به صفوان اشاره کردن، فرمود این آقا، همین بچه‌ای که جلو من وایساده، این خلیفه ای من. خب صفوان از یاران حضرت، از اصحاب، روایات زیادی از امام نقل کرده، در سفرهایی با امام بوده. سؤال کرد، فقلت و جئلت و فداک، هذا ابن سلاس. آقا ساله این که فرمود خلیفه منی، آقا 3 سالشه. ما سالمون است که انکان کونون، اگر یه حادثه‌ای برای شما پیش بیاد، خب میدونیم این آقا را خدا به شما بخشید، اما الان 3 سالشه. قبل از اینکه این آقا بزرگ بشه در حد امامت، اگر قضیه پیش اومد ما چه کنیم؟ فقال ما یضر، هیچ ضرری ندارد که آقا 3 سالش باشه. اون وقت امام متوجه شدن که این شبهش در این است که این چون سنش پایینه بچه هست، اون وقت مگه میشه او خلیفه باشه، امام و حجت وقت یه بچه چند ساله؟ امام اون وقت مثال زدن، فرمود فقط قام عیسی بالحجه و هو کان اصغر سنن من. حضرت عیسی یه وقت به مقام نبوت رسید، پیامبر الهی شد، کتاب آسمانی بهش نازل شد و هو اصغر سنن من، او سنش از این بچه من کوچیک‌تر، 3 سالشه. حالا عیسی تو گهواره بود، وقتی قوم حضرت مریم، بزرگان مریم، قوم فهمیدن حضرت مریم بچه دار شده، به حالت ناراحتی آمدن پیش او که ما کان ابو کمر اصو، ما کانت امو چه بقیا، با این تعبیر، با این لحن، مریم پدر تو آدم بدی نبود، مادرت زناکار نبود، این بچه را از کجا بود؟ فاشارت الی، حضرت مریم اشاره کرد به همون بچه تازه به دنیا اومده تو گهواره. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، اشاره میکنی به بچه ما چجور با بچه حرف بزنی؟ من کان فی المهد صبیا، یه بچه گهواره ای. اون وقت قال انی عبدالله، همون بچه تو گهواره به سخن در اومد با زبان خیلی روشن فصیح، همه فهمیدن. قال انی عبدالله، اولم اقرار به بندگی خدا که من بنده خدا هستم. یک فکر نکنید بگید عیسی خداست. آتانی الکتاب و جعلنی نبی، خداوند کتاب به من نازل که من پیغمبرم. خب پس این قرآنه. وقتی میشه یک کسی در طفولیت پیغمبر خدا باشه، خب یک کسی هم در سن جوانی، نوجوانی، طفولیت امام باشه. امام اینجور جواب دادن به صفوان وقتی ناراحت بود و استدلال میکرد، هازا ابن سلاس، 3 سالش این آزاده، ما چه کنیم؟ فرمود ما یضر، هیچ ضرری نداره. و خلاصه شیعه خیلی در نگرانی بودند که حالا امام هشتم از دنیا رفتن، شهید شدن، این آقازاده 7 ساله به امامت رسیده، آیا میتونه از عهدش برمیاد؟ تازگی داشت براش. لذا زیاد مراجعه میکردن، سوال میکردن. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار، در همون شرح حالات امام جواد، میگه در یک روز 30,000 مسئله از امام جواد سوال شد و جواب دادن. 30,000 مسئله، یعنی چقدر جمعیت میان از اطراف اکراف میان امتحان کنن، میان من قضیه چی؟ تا حالا سابقه نداشت که یه جوان به بلوغ نرسیده 7 ساله امام حجت خدا عرض کنم که ولی اعظم باشد. این بود که زیاد تهاجم می‌آورد. خود مرحوم مجلسی هم که نقل میکنه توجیه هم میکنه که خب اگر هر سوال جوابی مثلا یه زمانی براش بذاریم، یه دقیقه لاغر یه سوال بشه امام یه دقیقه جواب بده، چقدر طول میشه؟ وقت تو یه روز 30,000 مسئله. بعد توجیه میکنه من المحتمل که سوالات متعدد بوده تکراری، امام یه جواب که میدن 100 تا سوال جواب داده میشه، چون همه تکراری مشابه هم بود. یا مثلا بعضیا لیست داشتن، یعنی نوشته بود 50 تا 100 تا سوال نشون میداد، امام فرمود جواباشو نوشتم برو بخون. اینجور توجیه میکنه مرحوم مجلس. اصل مسئله درسته که در یک روز 30,000 مسئله پاسخ داده شد، منتها حالا توجیهش چجوره؟ ایشون چند جور توجیه میکنه. جوری بود که حتی میمدن پیش مأمون و سعایت میکردن که این آقا خلیفه امام شده، برو به عنوان امام در حالتی که مثلا خب درس نخونده، مکتب نرفته، وادارش کردن یه جلسه بگیره که برای امتحان امام. خب جلسه مفصلی گرفت، همه علما و مذاهب رؤسای مذاهب مختلف رو جمع کرد. عرض کنم که تا همه جمع شدن در یک جلسه و از امام سوالات متعدد مفصلی کردن، امام هم تمام رو یکی یک بهشون جواب داد و محکوم کرد اونها رو که قضیهش مفصل. عرض کنم که حتی سوالی که یحیی بن اکثم کرد از حضرت امام، حالا به نظرش اومد مثلا مسائل حج مسائل مشکلی است، یه سوال از این کرد که اگر کسی در حال احرام صیدی بکند حکمش چیست؟ امام شروع کردن شقوقی بر مسئله که خب این عرض کنم که صید در حال حرم بود، در احرام بود یا در خارج احرام، در حرم بود یا در خارج حرم، دفعه اولش بود یا مکرر، بازم هم کرده بود، صید چه نوع صیدی بود. 22-23 شق امام ازش همین یه مسئله رو تشخیص کردن، صوری را که از گیج شد نتونست جواب، گفت آقا من نمیدونم، خودتون جواب بده. امام خودشون جواب دادن. بعد فرمود من از تو یه سوال میکنم. گفت که اگر تونستم جواب بده و اگر نه از خودتون استفاده میکنم. امام هم حالا مفصل در شرح حالات امام آوردن این قضایا، امام یه سوال کردن که اگر کسی مردی اول صبح به زنی نگاه میکند، عرض کنم که محرمه براش، روز که یه مقدار یکی دو ساعت از روز برآمده بهش حرام میشه، ظهر میشه باز بهش حلال میشه محرمه، بعد از عصر که میشه دوباره حرام میشه، مغرب که میشه حلال میشه، بعد از عشاء حرام میشه، نصف شب حلال میشه، حرام میشه، دوباره اول صبح. 5 مرتبه در یه 24 ساعت یه زن برای یه مرد حلال میشه، حرام میشه. آش مبهوت موند. حالا جمعیت فراوان نشستن، علما از مذاهب مختلف، یک همچه جلسه خود امام نمیتونستن تشکیل بدن. مأمون با اون قدرتی که داشت اینا رو دعوت کرد و جمع کرد و خود امام جواب دادن که چجور تصور میشه. بعد همون از بنی العباس اومدن بعضی از بزرگانشون پیش مأمون که به دست خودت ریشه خودت رو کندی و به دست خودت یه همچه مجلسی درست کردی و علمیت و اعلمیت جواد الائمه رو بر همه ثابت کرد. دیگه کسی به تو توجهی ندارد، که همین منشأ شد ریشه این که قصد شهادت حضرت رو از گرفتند و بالاخره امام به شهادت رسید. همین منشأ شد بالاخره این علم حضرت در سن جوانی برای همه ثابت شد که این آقا حجت خداست، ارتباط با جای دیگه دارد، این لازم نیست بره مکتب و درس بخونه و اون وقت بشه امام. معجزاتی که از حضرت صادر شده، احکامی که از اون حضرت گفته شده، راویان حدیث که بیش از 120 نفر مرحوم شیخ از اصحاب امام اسم میبرد در رجال که اینا از اصحاب امام بودن، پیش امام علم فرا گرفتن، راوی حدیثن از اون حضرت، از اون حضرت. انشاءالله خداوند ما را پیرو مکتب اون حضرت قرار بده و از جزء شیعیان و یاران اون حضرت و اهل بیت باشیم و به اونها محشور بشیم بعد از مرگ انشاءالله. دعا میکنیم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا مماتهم و توفنا فی علی ملتهم و احشرنا فی زمرتهم و لا تفرق بیننا و بینهم ابدا فی الدنیا و الاخر. عرض کنم که در مسئله‌ای که داشتیم گفتیم در این که خمس تعلق می‌گیرد به عین خارجی این شکی نیست و بلا خلاف مخالف هم نداره، منتها کیفیت تعلق آیا به نحو ملک است که این عرض کنم که عین ملک قرار میگیرد برای سادات، یا به نحو حق که یک حقیست تعلق گرفته به این عین خارجی که صاحبان خمس اونا صاحب حق میشند، باید بیان مطالبه حقشون نه ملکشون را مطالبه حق بکن. ادله داشتیم بر این که به عنوان ملک است از آیه قرآن و همچنین از روایات. در مقابل قولی هست که میگه تعلق خمس به عین خارجی تعلق به عین میگیره اما به نحو الحق نه ملک. حق سادات به این ملک مثل حق الرهنه، همینجور که شما خانه رو رهن میذارید برای وامی که گرفتید، اون شخص مرتهن ذی حق است، یعنی حق داره بیاد این خانه رو بفروشه اگر شما پول رو ندادید و اون دینش رو از این مال استیفا بکنه، یه حقی داره. لذا صاحب اون راهنم جایز نیست برش تصرف مالکانه بکنه، بفروشه از بین ببره. میگن به نحو حق، اونم به چند وجه تمسک میکنه. یکی به روایاتی که لفظ علا توش هست، به این روایات، سه تا روایت تقریبا داریم که لفظ علا درش هست و تعبیر به علا میکنند. یکی روایتیست مرسله ابن ابی عمیر، میگه بله نقل میکند که ان الخمس علا خمست اشیاء، ان الخمس علا خمست اشیاء، خمس بر پنج چیز تعلق میگیرد، الکنوز گنج ها، والمعادن، والقوس، والغنیمه این چهار تا، و نسی ابن ابی عمر الخامسه. همین گفت پنج تا، چهار تاشو ذکر کرد، پنجمیش هم یادش رفته بود، شاید مثلا همین ارباح مکاسب. این روایت، روایت دو از باب دو از ابواب مایجب و فیه الخمس. پس تعبیر این است که ان الخمس علی خمسته، بر پنج چیز هست. این تعبیر خمس بر پنج چیز میگن استظهار ازش میکنن که یعنی مفروضون بر این پنج چیز، بر این چند چیز واجب شده، یعنی تعلق گرفته به این پنج چیز. خب تعلق بر اینها گرفته یعنی مکتوب شده بر اینها، یه حقی تعلق گرفته، نه اینکه ملک شده. بر اینها یعنی فرض بر اینها، مفروض شده خمس بر این اعیان. بر گنج مفروض شده خمس. خب پس یعنی حقی به این مال تعلق گرفته. تعبیر علا که شد یعنی مثل یک واجبی که تعلق بگیرد بر چیزی، اینجا یه حقی تعلق گرفته به این مال. استظهار میکنن از علا که الخمس علی خمسه اشیایی، که الکنوز بگیم الخمس علی الگنج، یعنی فرض علی، تعلق بهش، تعلق بهش یعنی یک حقی رو این مال اومد. دلالت بر این که این مال ملک صادات شد نیست که تعلق خمس بر این جواهر، بر گنج، معدن بگیم این ملک شد برای اونها، نه یه حقی به این مال تعلق گرفته برای صادات. از این تعبیر استفاده اینجور میکنه. عرض کنم که ولی خب خود این روایت اولا که مرسل است، مرسله ابن ابی عمر. خب بگیم مرسلات ابن ابی عمر مقبوله، مثل مسند میمونه، ولی اشکال بعدیش این است که عرض کنم که این از امام نقل نشده. میگه ان نقل میکنه از ابن ابی عمر، مرحوم شیخ در یا مرحوم صدوق در مغنه میگه روا ابن ابی عمر ان الخمس علی خمسه اشیاء. از کی نقل میکنه؟ امام ذکر نشد. حدیث مرفوع است، هم مرسل است هم مرفوع است که امام ذکر نشده. این یه اشکال دیگر در روایت که مرفوع است، نقل نشده از کی. عرض کنم که نقل میکنه از کدوم معصوم. علاوه بر این که مشابه این تقریبا مطابق همین عبارت که در این روایت اومده، ما روایت دیگری از حماد داریم که اونم باز میگه الخمس علی خمسه اشیا، اونم میگه خمس بر پنج چیز تعلق میگیره، اما لفظ من آورده. عرض کنم که میگه اینجور الخمس من خمسه اشیا، مرحوم صاحب وسائلم نقل میکنه که ان بعض اصحابنا رفع الحدیث، حدیث رو رفع میکنه که به نسبت به امام نمیده، قال الخمس من خمسه اشیاء، من الکنوز این همون والمعادن والقوس والمغنم، اون گفت غنیمه این که والمغنم الذی یقاتل علی ولم یحفظ الخامس، پنجمیشو حفظ نکرده بود. این همون عباره تقریبا مشابه، اما میگه الخمس من خمسه اشیاء، علا نداره. خب ما نمیدونیم یه روایته، آیا پس لفظ من درسته یا لفظ علا؟ و اگر لفظ من باشد، اونو قبلا گفتیم درسته، من بعض بعضیت رو، من تبعیض رو، یعنی این بعض از کل این مال بعضش خمسه، بعضش وقتی خمس شد یعنی همجور که اونا ملک بقیه میشد اینم ملک سادات میشه. پس اگر من باشد دیگه دلیل بر حرف این آیون نیست، الان وقت مشخص نیست. درسته اون یکی فرمود الا الخمس الا خمست اشیا، اما این اون روایت رو، روایت از حماد نقل شده که معلوم شد این همون روایت همون مرفوع است، آخرش هم پنجمیشو یادش رفته بگه، این همونه ولی تعبیر این است که الخمس من خمست اشیا. پس لا یعلم که آیا من بوده در اصل حدیث یا علا بوده، چون معلوم نیست نمیتونیم بیان بگیم علا و ازش استظهاری بکنیم، استدلال بکنیم. پس این روایت که میره کنار. دو تا روایت دیگه باز
اون
دو تا روایت از حماده، اون مراد نیست. این روایت که از حماد نقل کنیم روایت چهار، بله روایت یک از اون باب، روایت یک، اون روایت ببینید، روایت یک اون مراد، حماد روایت دیگه هم دارد ولی اون مراد نیست.
روایت یک از باب دو؟
بله بله دارید اونو؟
روایت یک از باب دو هم از حماد نیست.
از کی؟
از حماد محبوب، از حماد دولاری سنا خالا سنا تا باب دلیم
لیزر موسیقی اون روایت اولی که خوندیم باب چند بود؟
روایت اول باب حدیث دوم
از
باب دوم
دو
فلمونه
قالت
رو
بیا محمد
ابن
حبی
امیر
بله شد باب اشاره شد من بله بله این مال روایت مسلم نقل کردیم اون توش حالا منم نمیشم روایت یک من البا اما از
روایت دو همین باب نوشته من نسیه ابن عبی عمر بر خامسه بعد تمام شده روایت
اون بله، اما حالا روایت حماد میگه بلم یحفظ الخامس، تعبیر اینه پنجمی ها حفظ نداشت، اینجور تعبیر. حالا باز اینو روایت شا باید پیدا کن. عرض کنم که روایت حماد روایت نه، روایت نه رو ببینید شما اگر دارید الان چهار رو ببینید اختلاف
روایت چهار هم از
حماد نیسا
هست
دوباره پنج مورد رو ذکر کردیم. حالا پس اون پیدا میکنیم. حالا من ببینم مالی کدوم روایت یک نمیشتم، من روایت یک من الباب، اما حالا باب چند دومه باید پیدا شد. بله علایه حال این دو تا روایت، یه روایت که تعبیر علا داشت، عرض کنم که روایت دیگر صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضه والصفر والحديد والرصاص، از این معادن طلا نقره عرض کنم که روی آهن اینا سوال کردم، فقال علیه الخمس جمیعا، باز اینجا علا داره، فقال علیه الخمس جمیعا، این یک روایت صحیح هم هست، یکی هم با صحیح حلبی قال سألت ابا عبدالله، این روایت یکی از باب سه هست، صحیح حلبی قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنبر و قوس لؤلؤ، از انبری که رو آب گرفته میشه یا قوس لؤلؤ از تو دریا لؤلؤ در میاد. فقال علیه الخمس، باز اینجا علیه الخمس دارد، روایت یکی از باب هفت از همین ابواب. خب پس سه تا روایت پیدا کردیم که علا داره. روایت اول رو گفتیم، اون معلوم نیست چون عینش مشابهش نقل شده از اما و من داره، ولی این دوتا علا هست، صحیح هم هست. این دوتا رو اینجور توجیه میکنن که لفظ علا که آورده، این نشانه این است که سوال از حکم خمس، اصل وجوب خمس. این که سوال میکند سألت و ابا عبدالله عن الانبر، یعنی سوال کردم از حکم انبر، نه حکمی که تعلق گرفت به موضوع، که بگم نحوه تعلقش به موضوع به نحوه حکم از حق است یا به نحوه ملکیت. اصل وجوب رو سوال میکند. امام هم فرمود علیه الخمس، یعنی یجب علیه الخمس، یعنی خمس واجب در اینها. اما حالا این خمس به نحوه حق تعلق گرفته یا به نحوه عرض کنم که ملک تعلق گرفته، در این مقام نیست. سوال از اصل حکمه، آیا در اینها خمسی هست یا نیست. امام فرمود علیه الخمس، خمس بروز یعنی وجوب. وجوب تعبیرش به علا میشه، یجب علیک. اینجا این علا رو قرینه میگیریم بر اینکه سوال از اصل حکم بوده، اصل وجوب رو سوال میکند، امام جواب میداد علیه الخمس. پس این دو تا روایت از نظر سند صحیح هست، درست قبول داریم. اما تعبیر به علا از باب این است که سوال از اصل وجوبه، وجوب خمسه. امام هم جواب میداد علیه الخمس، یعنی یجب علیه الخمس، بر او خمس است، بر عهده او خمس. پس این باز منافات هم وقت ندارد. تو یه جو سوال از اصل وجوب، امام فرمود علیه الخمس. یه جو سوال از نحوه این که این خمس چه جور حکم بهش تعلق گرفته، اونجا بگیم به نحوه ملکیته، که مثل آیه و آیه شریفه اینجور بود که ان لله خمسه، یعنی ملک خدا و رسول میشه، سادات مالک میشن، ملکیت به نحوه اشاعه. اونجور اگر سوال باشد من و فی و لام و اینا، لام بیشتر بود، اونا دلالت بر این داشت که نحوه کیفیت تعلق خمس به مال رو بیان کرد که به نحو ملکیت. لام فرمود لنا خمسو، برای ماست، ملک ماست. این که علا آورده ظهور در استظهار میشه ازش که سوال از اصل تعلق تکلیف خمس است، لذا فرمود یج علیه الخمس، یعنی یجب فرض علیه الخمس، فرض شد بر او خمس. پس اون اولیش رو اونجور جواب میدیم که من اومده و نمیدونیم علا بود یا من، پس استدلال بهش درست نیست. این یکی رو اینجور جواب میدیم، این دوتا را میگیم ظهور در این دارد که سوال از اصل تکلیف بوده، سوال از وجوب خمس بوده. امام فرمود بله یجب علیه الخم، علیه الخم این یجب علیه الخم. پس بنابراین نمیشه به این دو سه تا روایت استدلال کرد برای قول به این که حق است. این یه جور استدلالشون برای حق. یه جور دیگه باز استدلال میکنن برای حق به این که ما در بعض از روایات خمس تعبیر به حق شده، خود امام تعبیر به حق کرده، این پس معلوم شد خمس به نحو حق بر عهده میاد نه به نحو ملک. عرض کنم که مثلا فرض بفرمایید که ابو بصیر نقل میکنه ان ابی جعفر علیه السلام قال کل شیء قتل علیه الا شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان لنا خمسه. هر چیزی که برای اسلام با کفار جنگ میشه سرش، سر اون دین که شهادت این باشه، مقاتله شد با افرادی به اعتبار شهادتین که همون غنایم جنگی است، فان لنا خمسه، خمسش مال ماست. عرض کنم که فان لنا خمسه تعبیر امامه، ولا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. پس این خمسش مال ماست از اون غنایم جنگی و احدی براش حلال نیست که بخرد این مالی که از غنایم جنگی بود رو مگر اینکه حق ما رو به ما برسونه. حتی یصل الینا حقنا، تا حق ما به ما برسه. خب پس اینجا خود امام تعبیر به حق کرده، خمس رو فرمود مال ماست و فرمود حق ماست، خمسش برای ماست و برای احدی نیست که بخرد حتی یصل الینا حقنا. این یه روایت که روایت، بازم موارد دیگه هم داریم که لفظ حق بر این خمس تعبیر شد. بنابراین پس معلوم شد خمس حقه، نه اینکه ملک باشه. نه فرمود مال ما رو بده، فرمود حق ما رو به ما برسانه. اینم یک استدلال برای حق. جواب اینم خیلی روشنه، این که ما میبینیم یه حقی میگیم و یه ملک، این اصطلاح مال فقه هاست، در لسان فقه ها اومدن یه حقی درست کردن و یه حق و یه ملک، و حق رو میگن یک مرحله نازله از حکم جدا کردن. این اصطلاحی است و الا در عرض کنم که قرآن، در روایات، در احادیث، در لغت از ملک هم حق تعبیر شده. کثیر ما در خود قرآن زیاد داره، در اون آیه کبیر سوره بقره که آیه 282 در رابطه مکاتب است که اگر کسی مالی رو قرض کرد باید فریکتب کاتبون، باید بنویسد و املا بشه، تو اونجا دارد که فلیوم للذی علیه الحق، اون کسی که حق به عهدشه، یعنی مال رو گرفته، اون مدیون باید مکاتبه کنه، بنویسد. بعد آیه بعدش فرمود که فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، اگر اونی که حق به ذمه‌شه، این وام گرفته، پول گرفته، اونی که حق به ذمه‌شه یعنی مال رو گرفته، اگر سفیه یا ضعیف، سواد نداره، قدرت نوشتن ندارد، ولیش باید بنویسه، خودش نمیتونه بنویسه ولی گش بنویسه. پس باز تعبیر به حق شده در حالتی که بلا شبه مراد عین است، مراد مال خارجی است، عین خارجی است. یا مثلا در قرآن باز و آت زل قربا حقه، که در روایات در تفسیر دارد که مراد اون فدک فاطمه زهرا است، که حق زل قربا رو بده، یعنی فدک رو بده به فاطمه زهرا. فاطمه پیغمبرم فدک رو بعد از آیه که نازل شد صلح کردن به فاطمه زهرا. پس حق تعبیر شده به مال، این کثیر داریم در آیات قرآن. در اصطلاح خود فقهام میان حق رو تقسیم میکنن به دو قسم، حق الله و حق الناس. مرادشون از حق الناس چیه؟ یعنی اموال دیگه، یه وقت یه کسی حق الله به ذمه‌شه، حق الناس، حق الناس به ذمه‌شه، یعنی مال مردم به ذمه‌شه. پس این که بگیم چون در روایت لفظ حق آمده، پس معلوم میشد که کیفیت تعلق خمس به مال به عنوان حق است نه به عنوان ملک، این دلیل میشه. درست تعبیر حق میشه، اما حق به مال هم به عین خارجی هم حق گفته میشه، کما این که در این آیات و روایات هست. خیلی ثمره دارم اگر حق باشه، ملک باشه، به شراکت شریک میشن، اون تصرفش باید اگر بخواد بفروشه، حق رو میتوند به ذمه بگیره، حق رو به ذمه میگیرد، مال رو آزاد میشه مثلا. اما در مال اگر حق ساداته، بله، اون وقت مالک میتوند اون حق رو به ذمه بگیره، بگید این حق به ذمه من، حالا فعلا این مال رو میفروشم از جای دیگه، پرداخت نکند، یعنی تبدیل بکنه. نه دیگه، نه نه، اگر حق باشه چرا میتونه؟ حالا گفته شده اینا، اما تصرفش اشکال نده. بله، حالا اینا بازم تعبیر میکنه، دنبال میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.